سوال من در مورد شکل پرسش های خواستگاری هست، اینکه شکل این گفتگوها به چه صورتی باید باشه؟ آیا باید دو طرف دو تا لیست کاملا مجزا تهیه کنن و بعد از اینکه یک لیست از این پرسش ها تموم شد، طرف مقابل شروع کنه سوالات خودش رو بپرسه؟ یا اینکه اشکالی داره که این گفتگوها به صورت یک گفتگوی کاملا دو طرفه و با تعامل زیادی انجام بشه بدون اینکه بخواد پرسش ها فراموش بشه؟ نکته دوم اینکه اگر این گفتگوها طولانی شدن، آیا اشکالی داره که ادامه اونها توی خونه پسر انجام بشه و پدر و مادر دختر هم با پسر باید حتما یک گفتگوهای زیادی رو داشته باشن یا نه؟
بله، خیلی متشکرم از شما. فرمایش دیگه ندارید، گوش من خداحافظی میکنم.
خدا
خیلی متشکرم از اعتمادتون. در برنامه هفته پیش در پایان برنامه سوالی رو درباره اینکه چه سوالاتی در واقع چه موضوعاتی مطرح بشه، چه نوع سوالاتی مطرح بشه، شما فرمودید که سوالات باید معرفت افزا باشه، چه بر شناخت طرفین بیفزاید. حالا ایشون میفرمان که چگونه بپرسیم، در واقع ما این شکل پرسش و اینکه در چه قالبی مطرح بشه.
البته ایشون نمیدونم هنوز روی خط هستن یا نه که سوالی رو ازشون بپرسم. اگر مقصود درباره این سوال کیفیت پرسش و پاسخه، که خب ما تو برنامه گذشته خدمت شنونده عرض کردیم که گفتگوی خواستگاری برای اینکه منجر به شناخت بشه حداقل سه ویژگی اساسی باید داشته باشه. یکی اینکه سوالات جواب توضیحی داشته باشه، یکی اینکه زمان گفتگو به اندازه شناخت توسعه پیدا بکنه، و سوم اینکه توش تبادل احساسات هم انجام نگیره.
بله،
این پاسخ سوال یکی از شنونده‌ها بود که تو برنامه گذشته مطرح شد.
بله،
اگر مقصود ایشون چگونگی گفتگوست که خب این سه تا ویژگی رو داشته باشه. البته یه سوالی رو طرح کردن که آیا لیست مجزایی داشته باشن از پرسش های خواستگاری. مطمئنن هر کسی متناسب با اون چیزی که در ذهن داره از معیارها و ملاک‌های انتخاب همسر، باید سوالاتش رو متناسب با اون ملاک و معیارها تنظیم کنه، و مطمئنن در بسیاری از موارد نوع نگاه دختر و پسر بر در ازدواج متفاوته، چون اون میخواد زن انتخاب بکنه، یکی میخواد شوهر آینده خودش رو انتخاب بکنه. درسته یه سری از ملاک‌های کلی با هم مشترکه، ولی در ملاک‌های جزئی تر یه تفاوت‌هایی وجود داره. پس لیست پرسش ها ممکنه با هم دیگه تفاوت های زیادی داشته باشه. هر کسی به اندازه ای که دغدغه داره برای فهم ملاک و معیارهای خودش یه لیستی رو تهیه بکنه. بنده معمولا به جوان ها توصیه میکنم اینو بنویسید، و حتما هم تو جلسه خواستگاری پاسخ ها رو هم بنویسید. البته توصیه میکنم بعضی های برامی، یعنی چون دیگه MP3 و ریکوردر و اینجور چیزا زیاد شده، میبرن قایمکی ضبط میکنن، کار اشتباهیه. به هر حال درسته میگم بعد پاک میکنیم، من این کار اشتباهیه، نباید این کاری کرد. قلم و کاغذ بردارید بنویسید، به خاطر اینکه از ذهن میره. گاهی اوقات سوالی که خود من بنا داشتم بپرسم، به خاطر اون حول و ولایی که تو جلسه خواستگاری وجود داره، که بله، معمولا خیلی از کلاس اولیا، اونایی که اولین بارشونه که میرن خواستگاری، حول و ولا بیشتر هست. تا میاد بیرون تازه یادش میفته که فلان سوالو نپرسید. پس بهتر از قلم و کاغذ استفاده بکنیم، هم سوالایی رو که میخوایم بپرسیم بنویسیم، هم برگه سفید داشته باشیم، حداقل عنوانهای کلی جواب رو بنویسیم، بعد بریم روش فکر کنیم. مشاوره میخوایم بریم به مشاوره این حال نشون بدیم این سوالات بود، این پاسخ ها بود. این هم درباره حالا اینکه لیست مجزا داشته باشن. اما
این نکته هم خیلی کوتاه بفرمایید، این که گفتن مثلا ادامه سوالات در خانه پسر باشه اشکالی داره؟
ببینید، اجازه بدید ما اینو واگذار کنیم به فرهنگ ها و رسم و رسوم هایی که تو خانواده ها وجود داره. بله، جواب کلی بهش نمیشه داد.
بله،
این که ما بیایم تعیین کنیم بگیم که خب یک جلسه شما گفتگو داشتید، باقیشو بذارید خونه پسر. بعضی از فرهنگا اینو میپذیرن، اشکالی هم نداره، با دین هیچ تعارضی نداره. معمولا تو خیلی از فرهنگا اولین جلسه و دومین جلسه رو خانواده پسر میان. حالا این هفخان رستمی که تعریف میکنن بعضی جا اینجوریه دیگه، اول مثلا مادر و مادر بزرگ یا مادر و عمه خاله میان میبینن، بعد یه جلسه با پسر میان میبینن، بعد یه جلسه سوم میان میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، این تازه سه تا خان میشه. حالا البته بعضی قبل اینا هم خانهای دیگه ای دارن ها. خب حالا بعضی جلسه بعدی رو میرن خونه پسر، خیلی ها اینجوری هم میان میخوایم بیایم خونه زندگیتون رو ببینیم، بله. حال آشنا بشیم. خب چه اشکالی داره اونجایی که میرن با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشن؟ البته بنده معتقدم اگر بنا باشه سوال‌ها ادامه پیدا بکنه، اگه دو طرف از خانواده‌ها راضی باشن، میتونه ادامه گفتگوها بعد از جلسه اول به صورت تلفنی حتی انجام بگیره که یه مقدار دغدغه وقت کمتر هم بشه.
به اون بحث ایجاد رابطه عاطفی هم دیگه منتفی تقریباً انتخلی احتمالش کم میشه. بسیار خب، اما درباره محتوا بفرمایید. حالا درباره محتوا چه توصیه‌ای دارید شما؟
درباره محتوا آقای بهرامی، ما بعض وقتا نگرانی تهیه کننده رو باید در نظر بگیریم که به سوالات متعددی باید برسیم، ولی بعضی از سوالات با نهایت احترامی که برای تهیه کننده محترم داریم سوالات وقتگیریه که بخوایم بهش بپردازیم شاید وقت عمده ای رو بگیر. یکم همین سوالی که الان شما فرمودید که حالا چی بپرسیم، اگر من میخوام کلی جواب بدم شاید چندان به مزاق شنونده ها خوش نیاد، چون
خب میتونید بخشی از پاسخ رو هم احاله بکنید به کتابایی که در این زمین نوشته شده اگر امکان
باشه. این میشه که حالا من سعی میکنم نهایت استفاده رو از وقت بکنم.
بفهمید.
من سوالاتی که درباره خواستگاری میشه مطرح کرد و تو هفت سبد کلی اعتقاد دارم باید مطرح بشه. البته این به این معنا نیستش که ما به صورت مرتب بیایم تک تک این سبدها رو پشت هم ردیف بکنیم، نه، اتفاقا قاطی شدن اینها، محدود شدنشون برای اینکه مطمئن بشیم طرف مقابل داره همون چیزایی که در ذهنش بوده رو جواب میده خیلی بهتر از نظر روانشناسی، و به این معنا هم نیستش که تک تک این سوال‌ها و بخش‌ها باید پرسیده بشه، نه، ممکنه برای یکی یه دونه از این بخش‌ها اصلا مهم نباشه، به خاطر همین جزء ملاکاش قرار نگیره و به همین دلیل هم نخواد بپرسه. یکی از بخش‌های مهم پرسش در گفتگوی خواستگاری سوالاتیه که مربوط میشه به آینده زندگی. مثلا این سوال که واقعا شما تو زندگیتون دوستید به کجا برسید، به کجا برسید احساس میکنید آدم موفقی هستید، به کجا برسید احساس خوشبختی میکنید، اون نقطه مطلوبتون تو زندگی چیه؟ این خیلی سوال مهمیه. گاهی اوقات به ما میگن این سوالاتی که شما میگید شبیه مثلا مصاحبه توی یه بحث استخدام و اداره و اینهاست، ولی سخته. من تو جواب این جوانا میگم بعضی از این سوالات رو اگر شما دربارش فکر نکردید اصلا نمیتونید ازدواج کنید، وقت ازدواجتون نرسیده. شما اگر نمیدونید تو زندگی به کجا میخواید برسید، اگر نمیدونید تو زندگی عامل خوشبختیتون چیه، اگر ندونید به کجا برسید احساس خوشبختی میکنید، چجوری میتونید کف خودتون رو انتخاب بکنید؟ خب کف شما کسیست که همون چیزی احساس خوشبختی به او بدهد که به شما هم میدن. اگر اون چیزی که به شما احساس خوشبختی میده به او احساس بدبختی بده که شما کف هم نیستید، نمیتونید با هم زندگی بکنید. توقعاتی که از زندگی آیندهشون دارن، انواع و اقسام توقعات، توقعاتی که از همسرشون دارن، توقعاتی که از خانواده همسرشون دارن، اینا مربوط بشه بعد از این که عقدی شکل گرفت و زندگی تشکیل شد. حتی حتما تو جلسه درباره مهریه، درباره مراسم عروسی، مراسم عقد، اینها باید، حالا نمیگم همون ابتدا که نشستن بسم الله الرحمن الرحیم، خب نظر شما در باره مراسم عروسی چیه؟ خب این خیلی خنده‌دار هم هست.
یعنی اگر بحث مقدماتی پیش رفت، بله، اجمالا احساس کردن که هماهنگی هایی وجود داره، درباره اینجور مسائل هم سوال کنن.
سوال بکنن، چون واقعا مهمه. بعضی وقتا شما میدید اینا تو جلسات خواستگاری مطرح نمیشه.
بله.
بعد یه نامزدی هم با هم میکنن، به قول امروزی انگشتری میندازن، شیرینی میخورن، بعدش هم میبینید همون ابتدای مراسم عقد به مشکل برخوردن. چرا؟ چون اینا نمیتونن با هم دیگه یه نوع مراسمی بگیرن که هر دو بپسندن.
بله.
خب یا مثلا زندگی تو شهرهای دیگه، اینا هم جز آینده زندگی. سوالات مربوط به خانواده همسر بخش دوم سوالات های بهرامی. درسته تو جوان ها امروز میگن گاهی اوقات ما میخوایم با خودش زندگی کنیم، نمیخوایم کاری به خانوادهش نداریم، ولی عملا وقتی وارد زندگی میشن میبینیم خیلی از گلایه ها از خانواده است. وقتی بهش میگیم خب چرا دقت نکردی تو انتخاب که به خانواده حساس باشی، میگه خب من که نمیخواستم با خانوادهش زندگی کنم. اگر واقعا کسی خانواده طرف مقابل براش مهمه، باید تو سوالات خواستگاری درباره این مسائل بپرسه. مثلا اینکه طرز تفکر خانواده شما درباره مسائل گوناگون چیه؟ مثلا خانواده شما چه اندازه به شادی و نشاط اهمیت میدن؟ وقتی میخوان شاد باشن چیکار میکنن؟ وقتی میخوان یه فضای بانشاطی، یه عروسی بانشاطی، یه مجلس بانشاطی داشته باشن چیکار میکنن؟ عنصر اصلی خانواده شما، اون تکیگاه اصلی خانواده شما کیه؟ شما چقدر به پدر و مادرتون دلبستگی دارید؟ خانوادهتون چقدر توقع دارن نظرات شما رو، نظرات خودشون رو تو زندگیتون اجرا بکنید؟ خانوادهتون مثلا در مقابل تصمیمات شما چه موضعی گیری میکنن؟ اجازه استقلال به شما میدن یا نمیدن؟ اینم یه بخش از سوالات خانواده شما. از نظر مذهبی تقیداتشون چجوریه؟ اصلا وقتی میخوان بگن یه فرد مذهبیه، به کی میگن فرد مذهبی؟ خشک مقدس رو کی میدونن؟ شما میبینید طرف میره ازدواج میکنه با یه خانواده‌ای که ادعای مذهبی بودن دارن، ولی تو عروسی‌هاشون مثلا مراسمای آنچنانی میگیرن، بعد میگن یه شب هزار شب نمیشه، اینم به مذهب و تقید شب جمعه عروسی میگیرن آنچنانی، صبح جمعه هم یهو دای ندبشون رو میرن. خب البته من نمیخوام بگم اینا زیادن، ولی به هر حال هستن کسایی که معتقدن نه اشکالی نداره،
برداشتشون از مذهبی بودن متفاوته با
دیگران. میگن نه شب حالا چه اشکالی داره که اینجوری باشه؟ بعد کسی مخالفت کنه با مراسم اینجوری میگن که شما خشک مقدسی. ما دو بخش رو گفتیم، ما حدود چهار بخش دیگه مونده.
سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
سه دقیقه خب یه مقدار سریعتر برم جو. سوالات مربوط به مسائل اقتصادی حتما باید مطرح بشه. مثل این که مثلا تصور شما از قناعت و صرفه‌جویی چیه؟ یه مسئله اقتصادیه. خب الان خیلی مشکل وجود داره تو این زمینه.
آه یعنی منظورت اینه که به کلیات اکتفا نکنم؟ چون قناعت همه میگن خوبه.
حتما ما تو برنامه‌های گذشته گفتیم که اصلا کلیگویی اگر بناس بشه رها کنید، ولش کنید. من ببینید یه دختر پسری با هم دیگه می‌خواستن ازدواج بکنن، منو مشاور خودشون قرار دادن. من یه سوالی از دختر خانم پرسیدم، گفتم که شما از نظر اقتصادی زندگی آینده رو چجوری ترسیم می‌کنید؟ گفتش زندگی معمولی کافیه. گفتم خب زندگی معمولی یعنی چی؟ گفت آقا معمولی دیگه. گفتم که مثلا خونه‌تون چجوری باشه؟ گفت یه خونه معمولی. گفتم خونه معمولی چیه؟ گفت خب معمولی. دیدم نه این داره همینجور کلی میگه. گفتم کجا زندگی میکنید؟ گفت تهران. یه منطقه پایین شهر تهران رو گفتم. گفتم شما توی زیر زمین تو پایین شهر تهران زندگی میکنید؟ گفت نه حاج آقا اصلا. گفتم پس خونه معمولی شما چیه؟ یه منطقه از تهران رو نام بود، من نمیخوام بگم، طبقه همکف که شاید حداقل اجاره خونه اونجا ماهی 1,000,000 باشه. به آقا پسر گفتم تو میتونی اینجا چی کنی؟ تو ذهنم یه همچین جوابی داد که من اگه مثلا دو تا حقوقم رو هم دیگه بزنم مثلا اجاره یه ماه اون خونه رو نمیتونم بدم. و دخترم گفت من به هیچ وجه به چیزی پایین تر از این راضی نمیشم. ببینید اینا وقتی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن درباره مسائل اقتصادی اینجوری به نظر میرسید که
توافق دارن،
توافق دارن، در حالی که اصلا توافق نداشتن. به همین دلیل هم وقتی طرف میگه قناعت صرفه‌جویی، حتما باید مشخص بشه که مقصودش چیه. اشتغال زن تو مسائل اقتصادی یکی از مسائل روزه، باید مطرح بشه. کار کردن زن تو محیط خارج از خونه. بخش چهارم که خیلی باید سریع بگم، سوالات مربوط به مسئله شخصیه، رشته تحصیلی، محل تحصیل، سن، بیماری خاصی دارید ندارید، هر سوال شخصی که براشون مهم هست. بخش پنجم سوالات مربوط به مسئله فرهنگی و سیاسیه. من رو سیاسیش تاکید دارم، بذارید یه مقدار روش صحبت بکنیم. توی یه زمانی شاید صحبت کردن درباره مسائل سیاسی توی ازدواج چیز مهمی نبود، ولی الان به ویژه توی این چند سال اخیر چون گرایش‌های سیاسی خیلی متشتته و خیلی هم متضاد، واقعا ممکنه دو نفر، دختر و پسر، هر دوتا به ظاهر مذهبی هن یا گرایشات فکریشون شاید به ظاهر شبیه هم باشه، ولی گرایشات سیاسیشون کاملا متفاوته. تو هر انتخاباتی که میشه میبینید تو خونه اینا یه دعوا به پاس و یکی عکس کاندیدای خودش میذاره وسط سفره، اون یکی نمیدونم میچسبونه رو شیشه، میبینید همش دعواست. مسائل فرهنگی هم همچنین که من حالا به همین کلیات بسنده میکنم، ولی توی مسئله فرهنگی یه مثال بزنم. مثلا مد یه مسئله فرهنگی، خب بعضی خیلی گرایش به مد دارن، یعنی آقا باید کفشش، کت و شلوارش متناسب با مد روز تنظیم بشه، یا خانوم هم همچنین. بعد ببینید یکی از دو طرف نمیتونه اینو تحمل کنه، میگه آقا جون لباس میخوای بپوشی بپوش، ولی خب دیگه دو ماه یه بار که نباید عوض بکنی که قناعت داشته باش، صرفه‌جویی داشته باش، ولی میگه نباید به مد توجه کرد. سوالات مربوط به مسائل روحی عاطفی بخش ششم ماست که خیلی مهمه. از چه افرادی مثلا احساس ناراحتی میکنید؟ اجتماعی بودن یعنی چی؟ خودتون رو چه خونسرد میدونید؟ کی عصبانی میشید؟ کی تجویز دروغ میکنید؟ عصبانی میشید؟ چی کار میکنید؟ تو چه مسائلی سختگیر و حساس هستید؟ که خب اینم یکی. بخش هفتم هم مسائل مربوط به مسائل مذهبیه، اما باز هم جزئی، نه به صورت کلی بیان کردن که بله
من باید دارم با تقوا باشم،
با تقوا باشم، تقوا با زندگی رو با نشاط میکنه و فر. نه، اینا شعاره. تقوا یعنی چی؟ تدعیا یعنی چی؟ نماز خوندن. ما آیا برنامه شاید مشکل باشه باورش که داشتیم مشکلات زندگی مشترکی که به خاطر یه مثلا نیم ساعت یک ساعت از نماز اول وقت که گذاشته بین اینا اختلاف افتادی شد نماز اول وقت نمیخونی. مذهبی بودن از نگاه این نماز اول وقت خوندن هر روزه بوده، از نگاه اون نه، اینجوری نبوده. پس درباره مسئله مذهبی هم صحبت بکنیم.